أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امروز 14 خرداد است، سال روز فقدان رهبر کبیر انقلاب. من یه بحثی رو امروز میخوام تقدیم کنم که هم کاربرد برای شما عزیزان داشته باشه، هم استفاده قرآنی و حدیثی باشه، و هم انطباق با زندگی حضرت امام. و اون بحث اشاره به آیه 54 سوره مائده است. اگر قرآن در اختیارتونه تو صحنها، میتونید این آیه رو باز کنید ببینید. قرآن کریم به رسول خدا میفرماید به مؤمنین بگو، به مردم بگو، اگر عده‌ای مرتد بشن، اگر عده‌ای دست از اسلام و دین بردارند، در آینده افرادی میان که دین خدا رو یاری میکنند و اینها 5 ویژگی دارند. یا ایها الذین آمنو، من آیه رو میخونم، ای مؤمنا، من یرتد منکم عن دینهی، اگر بعضی از مؤمنا از دینشون برگشتن، انشاءالله خدا هممونو حفظ کنه. ارتداد خطر بدیه. ارتداد یعنی بازگشت، یعنی دین رو از دست دادن، یعنی از حق به سوی باطل رفتن، یعنی سقوط، یعنی نزول اعتقادی. شما میدانید بعد از رحلت رسول خدا خیلی ها مرتد شدند. هنوز پیغمبر زنده بود، بعضی ها ارتداد براشون پیدا شد. ارتدادم 2 یک ارتداد کلیه، یعنی یک کسی میگه اصلا من دین و هیچی رو قبول ندارم، اسلام و پیغمبر و همه رو منکر میشه. خب اینو میگن ارتداد کلی. یه وقت ارتداد جزئیه، یک کسی میگه من اسلام رو قبول دارم ولی نمازش رو قبول ندارم، خمس رو قبول ندارم، انکار میکنه یکی از ضروریات دین رو. دقت کنید چی میگم. یه وقت یک کسی ممکنه بگه فلان زیارت من سندش رو قبول ندارم، این ارتداد نیست. من مثلا فلان حدیث رو شک دارم، این ارتداد نیست. اما یه وقت میگه نماز که جزء ارکان دینه من قبول ندارم، نه اینکه نمیخونم، منکر نماز بشه، منکر حجاب بشه، یه وقت حجاب رو رعایت نمیکنه، اون یه بحث دیگریست. یه وقت میگه نه، بی خود گفتن، اصلا کی گفته حجاب واجبه، کی گفته مثلا شراب حرامه، من قبول ندارم. خب شراب حرمتش صریح قرآنه. اینم میشه ارتداد. چه کسی کل اسلام رو برگرده ازش، مثلا بره مسیحی بشه، بره لائیک بشه، دست از دین برداره، این میشه ارتداد. چه یک جزئی رو منکر بشه، اونم میشه ارتداد. ما بارها گفتیم یک کشتی چه یک جا بره زیر آب، چه یه سوراخی درش ایجاد بشه، اونم یواش یواش میره زیر آب. خب یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه. همینجا یه چیزی به جوونا بگم، جوونایی که سوال دارن، شبهه دارن، اشکال دارن، اینا اسمش ارتداد نیست، براشون حل نشده، اینا ارتداد نیست. ارتداد اینه که یه کسی با فرض این که میدانه اسلام حق درسته، تحقیق کرده، اما بگد که نه من اینو میذارم کنار، میرم سراغ یک دین دیگه، سراغ انکار خدا. خب این اتفاق اگر افتاد، حالا من کار به حکمش ندارم، من دارم آیه 54 سوره مائده رو معنا میکنم. پیغمبر ناراحت نباش، حتما بعد از تو یک پدیده‌ای به نام ارتداد پیش میاد. ما افرادی داشتیم بعد از پیغمبر خدا منکر زکات شدن، افرادی داشتیم منکر ضروریات دین شدن، مثل خود منافقین اصلا پیغمبر رو انکار کردن. اگر این اتفاق افتاد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، در آینده مردمانی میان که 5 ویژگی دارن. من اگر بخوام امام رو امروز برای شما معرفی کنم، با این 5 صفت معرفی میکنم، چون رسول خدا دست رو شانه سلمان گذاشت، فرمود این آیه راجع به همشهریای توست، که خب میشود همین عزیزان ما که در این کشور جانشون رو فدا کردن، امام عزیز، شهید سلیمانی، شهدای عزیز. البته تو بعضی روایات داریم که این 5 ویژگی از اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلامه، بله اونم درسته، بالاترین مصداق این آیه امیرالمؤمنین علیه السلامه، اهل بیتن. تو بعضی از روایات داریم یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا مصداق این آیه‌ن. عزیزان من دقت کنید، اینا با هم منافاتی نداره. در واقع این آیه 5 ویژگی مهم انسان‌های مؤمن و ثابت قدم رو میشموره. حالا بالاترین مصداقش امیرالمؤمنین اهل بیتن، شامل یاران امام زمان میشه، شامل بقیه هم میشه. امام رو من با این 5 ویژگی میخوام امروز خدمت شما معرفی کنم. 1، اون 5 ویژگی چیه؟ یحبهم و یحبونه، یاران حضرت حجت، پیروان امام زمان، زمین سازان ظهور، و اونایی که اگر ارتداد تو جامعه پیدا شد نترسید، چون اینا دین رو حفظ میکنن. اولی ویژگیشون اینه، اخلاص دارن، خدا رو دوست دارن و خدا اونا رو دوست داره. جوانان عزیز، برادران عزیز، خواهران گرامی، هر کجای این صحنه نشستید، این جمله رو دقت کنید. این یه کاری کنید تو زندگیتون این 5 صفت پیدا بشه. اول یحبهم و یحبونه، خدا دوستی، خدا شما رو دوست داشته باشه، شما هم خدا رو دوست داشته باشید. چه خوش آن مهربانی هر دو سوبی، انقدر شیرین آدم با خدا رفیق باشه. بارها گفتم هیچ وقت دین رو پای افراد نذارید. من طلبه بد، فلان مسئول بد، فلان آدمی که متدین یه خلافی میکنه، با خدا قهر نکنید. بعضی عزیزان ما گاهی به خاطر فقر، گاهی به خاطر انحراف بعضی مسئولین، گاهی به خاطر سرخوردگی تو بعضی ادارات، گاهی به خاطر بدخلقی پدر و مادر، گاهی میبینی با خدا قهر میکنن. این خیلی بده، آقا این آقا بد عمل کرد، این روحانی بد حرف زد، این مسئول درست عمل نکرد. اینا رو پای دین نگذاریم. یحبهم و یحبونه، همیشه با خدا رفیق باشید، والله ضرر نمیکرد. امام مهمترین خصوصیتش این بود. آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه وقتی آمدن قم، خب خودش فرمود من پس از مهاجرت به قم گم شده خود را در او یافتم، یعنی در امام. بعد ایشون فرمودن هیچ گاه نشد در درس اخلاق او شرکت کنم مگر آن که به وجد بیایم، و تا هفته بعد خودم را تحت تأثیر درس امام می دیدم. امام، جوانا نگاه کنید، آقایینی که الان دارید حرف منو گوش میدید، خواهرا، امام یه کتاب داره 40 حدیث، یه بار بگیرید بخونید اینو، 40 حدیثه، تو جوونیش هم نوشته. ما چون خیلی توی سیره سیاسی امام غرق شدیم، خیلی از امام تو سیاست مداری گفتیم، عبادی و اخلاص و بعد دینی زندگی امام رو نتونستیم برای مردم بگیم. امام فانی در خدا بود. آقای مطهری وقتی رفت نجف برگشت، گفتن امام رو چگونه دیدی؟ گفت من امام رو تو 4 تا کلمه برای شما توضیح میدم: آمن به ربه، آمن به سبیله، آمن به قوله و آمن به هدفه. امام به 4 چیز ایمان داره: به خدا، به راهش، به سخنش و هدفش. آمن. گفت امام رو تو این 4 تا کلمه پیدا کنید: آمن به ربه، آمن به قوله، به سخنش ایمان داره، حرفی که میزنه قبول داره، به خدا اعتقاد و باور قوی داره، به راهی که میره و به هدفی که داره. امام هر وقت درسشون رو میخواستن شروع کنن، آغاز درس این جمله رو، این دعای مناجات شعبانیه رو میخوندن: الهی حبلی کمال انقطاع الیک. این ویژگی نخست امام، خدا باوری، خدا محوری. لذا خودش فرمود: والله یک قدم برای مرجعیت بر نداشتم. هیچگاه از خود نگفت. شما مجموع سخنرانی های امامو تو این 10 سال حضور در ایران ببینید، اون چه که میگوید همش اشاره به مسئله خداست. عده ای آمدن خدمت ایشون از خانوم ها، اینا مربیان کودک و مربیان دانش آموز بودن. خب یکی از اون افرادی که اونجا بود این سوره رو خوند: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. نوبت امام شد سخنرانی کنه. امام فرمودن من همین آیه‌ای که شما خوندید رو توضیح میدم: اقرا بسم ربک. آموزش باید به نام خدا باشه. هر قرائتی بدون اسم رب ارزش نداره. اقرا، خدا به پیغمبر نمیگه اقرا قرآن، اقرا، نه، اقرا بس، اول پیغمبر اقرا بسم ربک، به نام خدا آغاز کن. اگر تو زندگی ما اعتقاد و باور به خدا قوی باشه، داغ ببینیم خودمون از دست نمیدیم، بیماری ببینیم خودمون رو نمیبازیم، شکست ببینیم خودمون رو گم نمی کنیم. یه وقتی هیچ فرودگاهی امام رو نمیپذیرفت. امام تو پرواز روی هوا، کویت، لیبی، جاهای دیگه، ایشون از نجف که رفتن راه نمیدادن فرودگاه ها. حتی قرار بود ایران بیاد، باندهای فرودگاه ایران رو بستن. یه وقتی امام رو هیچ کجا راه نمیدادن. یه وقتی هم امام وقتی وارد ایران شدن، میلیون ها انسان اومدن به استقبالش، هیچ فرقی نکرد. مؤمن اینطوره، مؤمن اینطور است که ما بعضیا دینداریمون فصلیه. اگه سالم باشیم، خوب باشیم، خوش باشیم، مال داشته باشیم، خب با خداییم، اما تا گرفتار میشیم فراموش میکنیم. نه، این یک صفت، یحبهم و یحبونه. امام خدا دوست بود، خدا هم او رو دوست داشت. خب ویژگی دوم در سوره مائده آیه 54: اذلتن علی المؤمنین. یاران امام زمان، مؤمنان واقعی، دومین ویژگیشون این است که متواضعن. اذلتن علی المؤمنین. امام وقتی آمدن ایران، عزیزان، جوونا یادشون نیست، خب ایشون یه مدتی تهران بودن، اونم تو مدرسه رفاه. بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب ایشون فرمود من میرم قم. من یک طلبه هستم. من یادمه در قم، من سنی نداشتم، یه ستادی تشکیل شد از امام استقبال کنن. قرار شد چراغانی کنن، خیابانها رو تزیین کنن. امام قرار بود وارد قم بشه و امام زندگیش توی خانه استیجاری تو قم بود. حالا توضیح خواهم داد. خب امام شنید میخوان چراغان کنن، خیابانها رو آذین ببندن. این عبارت ایشون بود، فرمود مگر میخواهید کوروش را وارد ایران کنید یا وارد قم کنید؟ من یک طلبه ای بودم، از قم از ایران رفتم، هکنون هم به ایران بر میگردم. اجازه نداد. جوانان عزیز، امام قم بودند، توی خانه استیجاری، توی خانه ساده. بنده بارها تو اون منزل خدمت امام رسیدم و رفتم، ایشون می آمدن پشت بام اون خانه دست تکون می دادن. بارها امام رو من توی قم، تو ماشین، تو خیابان دیدم. منزل آیت الله العظمای گلپایگانی، منزل مراجع می آمد بدون محافظ، بسیار معمولی. خب خطرات پیش آمد. آقای مطهری شهید شد، شهید قدوسی شهید شد، بمبگذاری شد، قلب امام گرفت. اطبا گفتن باید یه جایی که آب و هوای بهتری داشته باشه، لذا امام اومدن جماران. جماران هم تو یک خانه ساده، یک حسینیه ساده، با زیلو، با دیوارهای معمولی. نگاه کنید فیلمش هست، الان همون حسینیه هست. امام ویژگی دومش تواضع بود. میفرمود رهبر من آن طفلی است که زیر تانک رفت. میفرمود من بر دست و بازوی رزمندگان بوسه میزنم و به این بوسه افتخار میکنم. هیچگاه امام این فروتنی و تواضع رو، مخصوصا نسبت به خانواده شهدا، نسبت به خانواده های جانبازان، عزلت علل مؤمنین، این همون ویژگی است که همین آقا علی ابن موسر رضا که الان تو حرمش نشستید، خب موج میزد تو زندگیش. نشست سر سفره با غلاما، با خادما، خادمای امام رضا. نمیدونم کجا صدای منو میشنوید، ولی اینو برای شما میگم. آقا و ولی نعمتتون نشست سر سفره خادما و غلاما. خب ولی عهد بود، شخص دوم مملکت بود. یک کسی آمد گفت آقا سفره اون بالا برای مسئولین، تشریف بیارید اونجا، مأمون و وزرا. آقا فرمود ساکت باش، من از اینجا بلند نمیشم، من با همین خادما غذا میخورم. دینمون یکیه، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه. امام اینطور بود، همواره با کوخنشینان، دائما به مسئولین، آقایان مسئولین. اگر این سخنرانی من که ظاهرا پخش زنده میشه به گوش شما میرسه، والله اون روزی که یک مسئولی زرق و برق دنیا، کاخ و ثروت او رو بفریبه، اون مسئول مسئول نظام اسلامی نیست. مسئول نظام اسلامی ساده زیسته. این انقلاب برای این شد که اون زرق و برق و اون ثروت اندوزی حکومت پهلوی دور بشه. خوی پهلوی در یک آخوندم روحانی هم بیاد، اونم همون اثر رو داره. در یک مسئولم بیاد، در یک نماینده مجلس هم بیاد، فرق نمیکنه. اینطور نباشه مهر عوض شده باشه. آقایان نمایندگان مجلس، آقایان وزرا، آقایان رؤسای قوا، عظمت شما به ساده زیستیه. و الا کاخ که تو دنیا زیاده. امام عظمتش به اون سادگی جماران بود. مقام معظم رهبری امروز عظمتشون به سادگی منزلشونه که بارها منده تو این منزل رفتم، یه خانه بسیار ساده، زندگی بسیار ساده. عزلت علی المؤمنین، امام متواضع بود. قاصد احمد آقا خدا رحمتشون کنه میفرمود گاهی جلسات شورای عالی، شورای عالی انقلاب، جنگ تو خونه ما تشکیل میشد، امامم حضور داشتن، اما موقع نهار که میشد میفرمود نه، من باید برم با خانواده غذا بخورم. امام اهمیت به خانواده میداد، امام احترام به همسر میگذاشت. نامه ای که از بیروت به خانومشون نوشتن که خدا ایشون هم رحمت کنه، خانم ثقفی همسر امام، چقدر قشنگه. جوونا امروز بلد نیستید همسرداری کنید، همسرداری رو از امام یاد بگیرید. تو اون نامه همسرش میگه تصدقت شوم، قربانت روم. اصلا یه تعابیری امام به کار میبره. من یه داستانی برای شما عرض کنم. هر کجا خانواده ها نشستید تو صحنا، زن و شوهرها، پدر و مادرها، اینو گوش بدید. یکی از آقایونی که الان هست از دوستان من، پاسدار امام بود، میفرمود امام خیلی برنامهش منظم بود. مثلا حالا من حدودا میگم یک و نیم یه رب دو نمازشون تمام میشد، یه رب دو میامدن برای نهار، دو و چند دقیقه اخبار گوش میکردن، بعد تا سه و نیم چهار میخوابیدن، بعد بلند میشدن به نامه ها و استفتاءات جواب میدادن. این ساعت امام خیلی منظم بود. 15 سال در نجف یک کاسبی تو حرم، جلو حرم امیرالمومنین به خود من گفت، پیرمردی بود، من رفتم ازش جنس بخرم تو بازار نجف، گفت 15 سال من اینجا بودم، هر شب سر ساعت 9 امام میومد حرم امیرالمومنین زیارت جامعه کبیره میخوند. میگفت ما ساعتمون رو با امام تنظیم میکردیم، انقدر منظم بود. این دوست ما که الان هست میگفت انقدر امام منظم بود، یک ربع دو نهار، دو اخبار، بعد خواب. فرمودن یه میز کوچکی ما گذاشته بودیم، دو تا صندلی، خودشون میشستن با حاج خانوم، هر روز با هم نهار میخوردن. یک روز همسر ایشون رفته بود منزل خانواده شهید بهشتی، دیر آمد، به امام گفتیم همسرتون نیستن، شما نهار رو میل کنید. فرمود نه، من صبر میکنم ایشون بیاد، صبر میکنم بیاد. فرمودن اون روز تا خانواده امام اومد شد یک ربع سه، حدود 1 ساعت تأخیر افتاد تو نهار امام، امامی که دقیقه زندگیش برنامه داشت. خب ترافیک بود اون موقع، موبایل و اینها هم نبود. بالاخره تا ایشون رسید، تا همسرشون اومد دید امام ناراحت، امام غذا نخورده، خیلی ناراحت شد. فرمودن حاج آقا شما میل میکردید من میامدم. فرمود نه، میارزه 1 ساعت منتظر بمونم اما با شما غذا بخورم. لبخند زدن، تندی نکردند. خاطرات همسر امام چاپ شده، امام تو بیمارستان حالشون مساعد نبود، عمل کرده بودن معدهشون رو، حالشون متناسب با اون وضعیت جسمیشون نبود، اما فیلمشون هست. میفرمود بگید حاج خانم بیان، ایشون کنارشون میمدن، ایشون قضا دهانشون میذاشتن. امام با خانواده مهربان بود، با بچه ها سخن میگفت، خانواده ایشون با اون همه رهبری که دنیا رو تکان داده اما عزلتن علی المؤمنین، متواضع بود. این ویژگی دوم. سوم عزتن علی الکافرین، شجاع بود، شجاع. شبی که ایشون رو از قم بردند تو خیابان یخچال قاضی قم، ماشین رو بردن، می ترسیدن، ماشین رو خاموش کردن، امام رو سوار کردن، ماشین رو هل دادن تا سر خیابون که همسایه‌ها بیدار نشن مقاومت کنن. ایشون فرمود منو بردن به طرف تهران، امام فرمودن وسط جاده قم و تهران ماشین پیچید تو خاکی و من یقین کردم میخوان منو بکشن چون رفت تو خاکی. بعد از لحظاتی مجدد اون افسر شهربانی گفت برگردید، اومد تو آسفالت که من دیگه مطمئن شدم قصد کشتنمو ندارن. ایشون فرمود چه اون لحظه‌ای که مطمئن شدم میخوان منو بکشن، چه اون لحظه‌ای که برگشت تو آسفالت و مطمئن شدم دیگه کشتنی در کار نیست، هیچ اثری در من نذاشت، نترسیدم. نمیترسید. مقام معظم رهبری حفظه الله، حضرت آیت الله العظمای خامنه‌ای حفظه الله فرمودن من و بنی صدر و آقای هاشمی رفتیم قم خدمت امام، اون ایامی که امام قم بود و سفارت امریکا رو گرفته بودن اینجا و دیپلمات‌های امریکایی، جاسوس‌های امریکایی اینجا گروگان بودن. رفتیم گفتیم بالاخره امریکا تهدید کرده. امام فرمود میترسید؟ گفتیم نه. فرمود اگر نمیترسید برید کارتون انجام بدید. بله، تشر میزد به دولت بازرگان، میگفت نترسید، قوی باشید. فرمود اولین ناو امریکایی که میاد تو خلیج فارس بزنید، نترسید. امام شجاع بود، با کمال شجاعت ایستاد. اعزتن علی الکافرین. من خواهشم اینه یه مروری به این آیه بکنید، این صفات پنجگانه مخصوص هیچ کسی نیست، بازه، قرآن انحصار نداره آیاتش. بله ممکنه بگیم بالاترین مصداق این آیه امیرالمومنینه، یاران امام زمانند، امام رو با این آیه تطبیق بدیم، اما این آیه فراگیره. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یک یحبهم و یحبونه، خدا دوستی، عزلتن علی المؤمنین، تواضع، عزتن علی الکافرین، شجاعت، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد و تلاش در راه خدا، این ویژگی چهارمه، یجاهدون فی سبیل الله. پنج استان، چندین استان، حالا پنج تا بیشتر، پنج شیش استان ما یه مرتبه درگیر جنگ شد، تمام فرودگاه ها و مراکز نظامی ما در معرض حمله صدام قرار گرفت. عزیزان ما یادشونه، شاید جوانتر یادشون نیست، سال 59 یک حجمه سراسری صدام میگفت سه روز دیگر ما تهران رو میگیریم، سه روز شد 8 سال، 8 سال هم او سقوط کرد. تمام کشور در معرض جنگ بود. من یادم هواپیماها بالا بمب میریختن، دسفول بمباران میشد، امام آمد پشت تلویزیون فرمود یه دیوانه ای آمده، یه سنگی انداخته و رفته، ما اینو به خودش بر میگردونیم، این سنگ رو به طرف خودش میاندازیم. ایستاد با شجاعت، با هیچ. امروز ما موشک تولید میکنیم، امروز انبارهای ما مملو و از موشکه، اون روز ما یک فشنگ نمیتونستیم تولید کنیم، دنیا ما رو تحریم نظامی کرده بود. شهید سلیمانی پیرو این امامه که اونطور در مقابل دشمن ایستاد. کشتن و شهادت شهید سلیمانی نشانه زبونی دشمنه. رصد کنی توی ماشین، اونم تو خاک عراق، اونم در حال آمدن از فرودگاه، موشک بزنی یه کسی رو شهید کنی، اسمش چیه؟ این بزدلیه، این ترسو بودنه. شما میخواستید با شهید سلیمانی تو میدان حلب بجنگید، میخواستید تو میدان سوریه بجنگید، تو میدان نتوانستید. اینجور کشتن، بمبگذاری و آقای بهشتی رو شهید کردن، آقای رجایی رو، اینا که بزدلی است. این کار همون ابن ملجمه که تو محراب به فرق امیر المومنین از پشت سر زد. ابن ملجم اگر مرد بود تو میدان صفین می آمد مقابل امیر المومنین، نه از پشت سر خنجر زدن. امام شجاع بود، جهاد در راه خدا. و پنجم، لا یخافون اللومت اللائم، از سرزنش ها نمی ترسید. برادران، خواهران، جوونا، دینداری سرزنش داره. یه دختر خانم حجابش رو رعایت کنه، مثلا بهش بگن امولی فلانی، بذار بگن کار شما درسته یا غلطه، شما جواب منو بده، حجاب مطابق میل حضرت زهرا هست یا نیست، نماز میخونی تو خوابگاه، ممکنه همه رفیقات نخونن، به من بگو ببینم نماز مطابق قرآن و اهل بیت هست یا نیست. جوانها، برادران، خواهران، هر کاری که خدا و پیغمبر و دین راضیه از سرزنش نترسید. همه نمازگزار رو مسخره کنن، شما کار خودتو انجام بده. همه حجاب با حجاب رو مسخره کنن، شما کار خودتو انجام بده. یک ملاک، من عرضم تمام، یک ملاک. عزیزانی که الان صدای منو میشنوید، ببین کار شما مورد رضایت امام رضا است یا نه. اگر این امام رضا علیه السلام الان از قبر بیرون بیاد، بیاد در بین شما زائرا، ببین کیو تایید میکنه، نمازخون و دیندار و با حجاب و صادق رو یا نه؟ روشن، خود این آقا سفارش اینها رو کرده، خود اینها اصلا برای اقامه اینها آمدند. پس در راه خدا از سرزنش هم نترسیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدا رحمت کنه آقای کوثری، میفرمود من گریه کنی مثل امام نداشتم تا میگفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، شانه های امام میلرزید. ایشون فرمود پسر ارشد امام اسد مصطفی وقتی تو نجف از دنیا رفت، خب امام گریه نمی کرد، خیلی ها نگران شدن برای حال امام، چرا ایشون هیچ عکس العملی نشون نمیده. گفتم امام برای پسرش گریه نمی کنه، اما من کاری میکنم گریه کن. آمدم السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کردم به خواندن روضه علی اکبر، دیدم شانه های امام شروع کرد لرزیدن. شما تو جماران دیده بودید امام وقتی روزه امام حسین یا حضرت زهرای اهل بیت خوانده میشد دستمال دست میگرفتن، که گاهی این دستمال جواب اشک ایشون رو نمیداد، انقدر پرگریه بودن برای جد قریبشون ابا عبدالله. من این روزه رو به نیت اونایی که تو صحنه من گفتن التماس دعا داریم یا الان میگن یا تو ذهنشونه، مریض دارن، جوان دارن، میخوان حاجتشون برآورده بشه، این روزه جوان امام حسین رو به نیت رفع گرفتاری های شما میخونم، برای جووناتون، ازدواجشون، اشتغالشون، دینداریشون، حجابشون، شفاشون. السلام علیک یا ابا عبدالله. آمد کنار بدن جوانش، خیلی سخته، انشاءالله داغ جوان نبینید، داغ جوان سنگینه. یه پدری، اونم پدری مثل ابی عبدالله، پسری مثل علی اکبر، شبیه پیغمبر، آمد بالا سرش، اما نه یک جوانی که سالم باشه، اربن اربا، بدن قطع قطع است، خون از تمام این بدن داره در واقع فوران میکنه. چه کنه ابی عبدالله؟ نشست و جلسه اند رأسه، یه مقداری خون رو از چهره علی پاک کرد. نه، نمیتونه نگاش کنه، نمیتونه تو صورتش نگاه کنه. پسره، اونم پدر، چه کرد؟ خم شد، صورت رو گذاشت رو صورت علی و وضع خده و علا خده. بعضی ها گفتن سه مرتبه این کار تکرار شد، مرتبه سوم دیدن دیگه صورت بر نمی داره، نکنه حسین جان داده، نکنه کنار بدن جوانش قالب تهی کرده. کی میتونه بره جلو ابی عبدالله رو از رو بدن برداره؟ این کار کیه؟ عباس بود، قاسم بود، بعضی از برادرای امام حسین بودن، اما این کار کیه؟ این کار زینبه. از خیمه ها بیرون دوید، راوی گفت یه وقت دیدم یه خانم هی صدا میزنه، وای برادرم، وا اخیا و ابن اخیا. خودش رو رسوند کنار ابی عبدالله، دست رو شانه حسین، حسین جان بلند شو. امام رو بلند کرد، خودش رو انداخت رو بدن علی. نمیدانم برای اینکه بدن و امام حسین نبینه، و انکبت علیه، خودش رو انداخت رو بدن. لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. چون فرصت گذشته من چند دعا میکنم کوتاه. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، در ظهور آقامون تعجیل بنما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.